ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ۳۰۳ بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. یک مقام دولتی میگوید بهای نان در تهران هنوز به طور رسمی افزایش نیافته است. و دو نماینده مجلس ایران میگویند تورم 50% در 75 سال اخیر بی سابقه بوده است. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبانه روز گذشته 303 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران به 77000 نفر نزدیک شده است. شمار مبتلایان جدید نیز در 24 ساعت گذشته بیش از 11000 نفر اعلام شده است. با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در ایران، تا امروز تنها نزدیک به 371000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که برخی کارشناسان در مورد خیز پنجم کرونا در کشور هشدار دادند. با وجود انتشار خبرهایی درباره افزایش بهای نان در تهران و کرج، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران گفته قیمت نان در تهران هنوز به طور رسمی افزایش نیافته است. یدالله صادقی گفته است که بهای جدید نان کارشناسی شده، اما اعلام آن منوط به هماهنگی با وزارت کشور است، بنابراین همچنان نرخ سال پیش اجرا می شود. روز شنبه حجت الله نصیری رئیس اتحادیه نانوایان کرج به خبرگزاری ایسنا گفته بود که با رایزنی های صورت گرفته مسبب شد که امسال بهای نان در پایتخت 50% افزایش یابد و این افزایش به صورت غیررسمی اعمال شده است. او بالا رفتن هزینه مواد اولیه و اجاره بهای مغازه را علت این افزایش قیمت اعلام کرده بود. در خبری دیگر، دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تورم 50% در ایران را در 75 سال اخیر بی سابقه دانستند. احسان خاندوزی نماینده مجلس در پیامی توییتری نوشته است که به تازگی رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شد. او تاکید کرده که ایران تنها در سالهای به گفته او اشغال جنگ جهانی دوم شاهد تورم بالاتر از 50% بوده است. در همین حال مالک شریعتی، دیگر نماینده مجلس، هم تورم 50% را یک نصاب جدید برشمرده است. با افزایش انتقادها در مورد اختلاف گزارش‌های مرکز آمار و برآوردهای بانک مرکزی، این نهاد از سال 97 انتشار گزارش‌های ماهانه تورم را متوقف کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی اعلام کرده که انتظار می‌رود نرخ تورم در ایران در سال جاری به 39% برسد. کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی که قرار است به زودی در آمریکا منتشر شود میگوید حکومت ایران از سال 1382 از توانایی لازم برای ساخت بمب اتم در زمان سریع برخوردار است. بخشی از این کتاب را روزنامه واشنگتن پست منتشر کرده است. نویسندگان این کتاب دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین المللی، و سارا برکارت، یکی از محققان این مؤسسه هستند. اطلاعات این کتاب بر اساس اسناد به دست آمده از آرشیو هسته‌ای ایران که در سال 97 توسط اسرائیل سرقت شد تنظیم شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا، و ابتدا در مورد دلیل عدم تلاش ایران برای آزمایش بمب هسته‌ای در سال 1382 از او پرسیدم.
ممکنه که از دلایل اختلاف نظر در درون حکومت باشه. برای این کار به هر حال این حکومت سرمایه سنگینی گذاشته و یک سابقه دست کم 25 ساله در این زمینه داره. در اینکه توانایی این کار رو الان ایران داره، کمتر باید برای شک کرد. ایران دارای 55 سال سابقه فعالیت در زمینه اتمیه و کشورهایی حتی با ظرفیت صنعتی عقبتر از ایران در مدتی بسیار کوتاه‌تر وقتی اراده این کار رو داشتن موفق به ساختن بمب اتمی شدن. حتی کشورهایی مثل لیبی یا حتی عراق تا در فاصله کوتاهی بودند وقتی که از راه برگردانده شدند. بنابراین فکر میکنم که هنوز تصمیم قطعی شاید به نوعی از اجماع در ایران نرسیده، ولی در حال موانع جنبی هم هست.
آقای تغیزاده، انتشار این اطلاعات که به ما میگه ایران در سال 1382 امکان ساخت بمب هسته‌ای رو داشته اما این کارو نکرده یا نتونسته، آیا تحلیل هایی که در مورد اهداف هسته‌ای حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود داشته رو تغییر میده یا خیر؟
هدف‌های برنامه اتمی ایران باید قبول بکنیم تغییر کرده، ولی اصل برنامه تغییر نکرده، یعنی دنبال کردن بمب. این برنامه زمانی شروع شد که ایران با عراق در جنگ بود، اطلاعات ایران پیدا کرد که عراق به دنبال ساختن بمب اتمی است و برای توازن قوا این توجیه شد که ایران هم باید به دنبال بمب اتمی بره و این همه متونش آماده است و انتشار پیدا کرده. ولی بعد از اینکه عراق از سال 2003 به بعد تغییر وضعیت داد، برنامه اتمیش تعطیل شد، ایران این برنامه رو ترک نکرد و درست همین نکته ای است که در کتاب آلبرایت هم به اون اشاره شده که در این سال این ظرفیت داشته ولی بعد از اون این رو ادامه داد. البته این مغایر با نظر دستگاه‌های امنیتی آمریکا که در سال 2007 جمع‌بندیشون این بود که ایران در سال 2003 این کار رو ترک کرده. به هر حال یک وضعیت برزخ هم برای منطقه است، هم برای ایران، برای اینکه تکلیفش ایران واقعا با این مسئله بمب روشن نکرده و از این عنوان حالا سلاح عامل فشار استفاده میکنه و این مقدار زیادی حساسیت درست میکنه. کشوری میتونه دست خودشو پاک کرده باشه که داوطلبانه به سمت فاصله گرفتن از بمب اتمی بره، کاری که آفریقای جنوبی کرد و یا بعضی از کشورهایی که از مجموعه اتحاد شوروی سابق بیرون اومدن. ولی جمهوری اسلامی هم در سال 2015 و حالا وقتی حالا درگیر مذاکرات وین هست بر سر همین برزخ باقی مونده، یعنی وامیدم زیر فشار استفاده میکنم از اون چی که دارم برای گرفتن امتیاز و این وضعیتی نیست که بتونه صلح منطقه رو با خاطر جمعی کنارش قرار بده.
گفته میشه کتاب تلاش پرمخاطره ایران برای دستیابی به سلاح اتمی که قرار در روزهای آینده در آمریکا منتشر بشه بر اساس اطلاعات آرشیو اسناد برنامه هسته ایران که سال 1397 به وسیله اسرائیل به سرقت رفت نوشته شده. چرا این اطلاعات در 3 سال گذشته به بیرون درس پیدا نکرده و نهایتاً در این کتاب داره منتشر میشه به نظرتون؟
ببین نهای بدیزد، اگه کمی با انصاف باشیم باید قبول بکنیم که اسناد سرقت شده یا منصوب به سرقت رو هرگز کسی ندیده، چشم مستقل اینا رو ندیده. اسرائیلی ها بردن گفتن، بخشی از اون در اختیار آژانس قرار دادن، بخشی در اختیار آمریکایی ها و بخشی را منتشر کردن و به نظر میرسه که این کتاب هم میتونه با تغذیه این اسناد باشه، ولی اگر که مرجع مستقل اینها رو بازبینی نکرده خب امکان کم و زیاد کردن اسناد هم وجود داره که این باز در واقعیتی که ایران به بمب نزدیک است خیلی اثر نمیذاره. ولی بایستی زمان انتشار کتاب رو با مسائل جنبی که در جریان هست کنار هم بگذاریم، بکی روی کار آمدن دولت بایدن که علاقمند به سازش با جمهوری اسلامی، مذاکرات وین و نویسنده کتاب که احتمالا دستور این کار گرفته یا حق انتشار گرفته از کسایی است که خیلی محافظ با جمهوری اسلامی نیست و همیشه مشکوک به حرکت جمهوری اسلامی به سمت بمب بوده. این همزمانی ها رو هم باید در نظر بگیریم. انتشار این کتاب به هر حال وضعیت مذاکرات وین رو آسان‌تر نمی‌کنه، ولی واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی در فاصله کمی با بمب شاید مشکلات فنی رو حل کرده، مشکلات اندکی باقی است، اون من جمله حمل بمبی که می‌سازن با موشکی که بتونه اون رو به جایی که می‌خوان ببره، شاید این هنوز در اختیار جمهوری اسلامی نیست، ولی ابزار کار رو اگر که بتونن وسیله سوخت رو فراهم کنن که الان فراهم در اختیارشون هست، حداقل برای ساختن 2 بمب اندازه کافی اورانیوم با غلظت شاید 60% و 20% و 3.6% دارن که اینها رو قاطی هم بکنن و قنیسازی در حد 90% باشه، حداقل میتونن 2 بمب بسازن یا 2 انفجار اتمی صورت بدن و این نشون میده که ایران عملا در مرحله تبدیل شدن به قدرت اتمی. نکته دیگری که این کتاب داره، من اصرار دارم بهش تاکید بکنم، این است که دولت بایدن حتی پیش از روی کار آمدن شخص آقای بایدن و بعد از اون میگفتن که توافق اتمی فاصله ایران رو با بمب اتمی کم کرد، در حالی که واقعیت این است که ایران و یا جمهوری اسلامی با بمب اتمی هرگز فاصله زیادی نداشته، مسئله فقط داشتن تصمیم به رفتن به این سمت بوده. اون چیزی کتاب آقای آلبرایت به اون تاکید میکنه باز همینه که این باز به نوعی مذاکرات وین رو میتونه زیر پرسش ببره.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در بریتانیا. اتحادیه اروپا تصمیم دولت روسیه برای گنجاندن آمریکا و جمهوری چک در فهرست کشورهای غیر دوست را گامی در مسیر تخریب بیشتر روابط روسیه و غرب دانست. مسکو در مورد گسترش این فهرست سیاه هشدار داده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا از روسیه خواست در تصمیم خود برای تشکیل فهرست کشورهای غیر دوست تجدید نظر کند. شارل میشل رئیس اتحادیه اروپا این اقدام دولت روسیه را گام دیگر در مسیر تشدید تنش و متزلزل کردن روابط دیپلماتیک توصیف کرد. او همچنین در نوشته تویتری بر همبستگی کامل بروکسل با پراگ تاکید کرد و افزود تلاش ها برای تفرقه افکنی بین اعضای اتحادیه اروپا بیفایده است. همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام آمریکا و جمهوری چک را به عنوان کشورهای غیر دوست برای روسیه بی اساس خواند و در بیانیه نوشت از مسکو می خواهیم برای پرهیز از تشدید تنش‌ها در روابطمان که به گفته وی همکنون با چالش‌های فراوان روبروست تصمیم بگیرد. وزارت خارجه جمهوری چک روی کرده که روسیه برگزیده را خلاف تعهدات بین المللی این کشور دانست و اعلام کرد مسکو نه تنها روابط با پراگ که با تمام اتحادیه اروپا و متحدان کشورهای اروپایی را به چالش می کشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه هفته پیش به دولت این کشور دستور داده بود فهرست کشورهایی که از دید کرملین اقدامات غیر دوستانه علیه روسیه انجام می دهند را آماده و محدودیت های دیپلماتیک بر این کشورها را وضع کند. جمعه دولت روسیه این فهرست را منتشر کرد که در آن نام دو کشور آمریکا و جمهوری چک دیده می شود و برای هر دو محدودیت ها برای استخدام شهروندان روسیه در دفاتر دیپلماتیکشان در نظر گرفته شده. همزمان یک مقام دولت روسیه که نخواسته هویتش فاش شود به خبرگزاری های روسی گفت اگر کشور اقدامات انجام دهد که آشکارا خلاف منافع ما باشد آماده گسترش این فهرست هستیم. رسانه های روسی اوکراین، بریتانیا، کانادا، لهستان و کشورهای بالتیک را از نامزدهای اصلی برای تکمیل این فهرست سیاه دانستند. یوگنی باچایف، کارشناس مسائل بین الملل، توضیح می دهد اهمیت اقدام اخیر دولت روسیه چیست؟
تا کنون روسیه رسما تفاوتی بین کشورها قائل نبود. کشورهایی بودند که آنها را همپیمان و یا برعکس رقیب کم و بیش جدی خود می دانستیم. اما اگر پیشتر از اقدامات غیر دوستانه سخن به میان می آمد صرفا از ابزارهای جنگ لفظی بود و پیامدهای حقوقی به دنبال نداشت. اکنون برای اولین بار فهرست رسمی دشمنان روسیه تدوین شده و شکی نیست با رویکردی که کرملین در پیش گرفته هم کشورهای دیگری به زودی به این فهرست افزوده می شوند و هم محدودیت ها گسترش می یابد. احتمال می دهم رویکرد روسیه در قبال کشورهای غیر دوست همچون رویکرد آمریکا در قبال کشورهای متخاصم باشد. روسیه در کنار ایران و کره شمالی دشمن آمریکا معرفی شده و در چارچوب قانون مقابله با این کشورها موسوم به کاتسا تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. اکنون دولت روسیه به خود اجازه می‌دهد به همین شکل و بسته به شرایط روز سایر کشورها را تنبیه کند. این قانون شاهد دیگری بر آن است که روابط بین‌المللی به گونه‌ای تخریب شده که بدون تغییرات بنیادین بازسازی نخواهد شد.
تشکیل فهرست سیاه کشورهای غیر دوست روسیه در پیان انجام شد که دولت آمریکا به تلافی حملات سایبری و دخالت مسکو در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور مجدداً تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید و دیپلمات‌های روس را اخراج کرد. جمهوری چک نیز به تازگی ضمن متهم کردن روسیه به دست داشتن در انفجار یک زاغه مهمات این کشور برای اخراج دیپلمات‌های روس تصمیم گرفت. روسیه برای مقابله به مثل دیپلمات‌های آمریکا و جمهوری چک را اخراج کرد اما هشدار داد که ممکن است پاسخ غیر متقارن هم بدهد. مسکو همواره اتهامات علیه خود را نپذیرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.